وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با این تعبیر امیرالمومنین در خطبه بودیم که مختلف علیه دهر فیختلف فیختلف منه الحال. به این مناسبت مناسب بحث حدوث و قدم رو اشاره بش بکنیم. اینکه بر خداوند زمان نمی گذرد، اینکه بر خداوند زمان نمی گذرد، این به معنای قدیم زمانی بودن ذات مبارک ربوبی است. در رابطه با قدیم و حادث، در طول تاریخ کلام اسلامی تقریبا مسلم انگاشته شده که خداوند قدیمه، یعنی فوق زمانه، و مابقی موجودات حادثند. قدمت هم در السنه اون وقت به معنای اینه که یه موقعی بوده که خدا بوده و مابقی نبودند. عامیانه و عرفیش اینجوری تلقی شده که ان یه وقتی بود که خدا بود و بقیه نبودن. طبیعتاً عمیق‌تر اگر توجه شده بود و تصور شده بود، این گونه اندیشیده شده بود که نه، یعنی اساساً زمان هم از مخلوقات الهی است و طبیعتاً خداوند قبل از پیدایش زمان که دیروز بهش اشاره کردیم، مقداری که میزان حرکته، حالا حرکت ماده باشه، حرکت فلک و الافلاک باشه، قبل از حرکت و قبل از پیدایش حرکت، خلق حرکت، خلق متحرک، خداوند موجود بود. بعدها وقتی که بحث جلو اومده، فلاسفه با یک مفهوم دیگری فضا رو آشنا کردن به نام قدم ذاتی در مقابل حدوث ذاتی. علتشم این بوده که خب فلاسفه وقتی بحث تجرد رو مطرح کردند و گفتند موجودات عالم دو دستند، مادی و مجرد، و بعد گفتند که خب مجردات دارای زمان نیستند، فوق زمان هستند، به این نتیجه رسیدند که خب مجردات هم همشون قدیم زمانی هستند، اونها قبل از این که زمان پدید بیاد موجود بودند. خب پس چه فرقی از این جهت بین خدا و مجردات پیدا میشه؟ هیچ. از حیث قدم و حدوث زمانی فرقی نیست، هر دو قدیم زمانی هست، هر دو قبل از پیدایش زمان موجود بودن، به خاطر اینکه اساساً زمان رابطه و نسبت بین ماده با ماده است. دیروز توضیح دادم که شما بتونید زمان رو از هر حرکتی تصویر کنید، باید حرکتی باشه تا شما زمان ازش بسازید. زمان مقدار حرکته، مقدار حرکت فلک الافلاک میشه زمان مطلق، ولی ما زمانهای دیگری هم میتونیم تصویر بکنیم. ولی وقتی حرکت نباشه، یعنی تجرد باشه، ماده نباشه که لازمه ماده حرکته، در نتیجه حتما ما به چیزی میرسیم تحت عنوان تجرد و این تجرد درش زمان معنا نداره. بسیار باید تلاش کنید دوستانی که حالا به خصوص ابتدای تحصیلشون تو این رشته ها هست که فرض تجرد رو در ذهنتون بیارید، چون تجرد درکش مقداری سخته که این که چگونه میشه یه موجودی نه زمان داشته باشه نه مکان، این به نوعی سخته. ولی اگر دیروز مثال زدم اون فیلم و اون بحثایی که مطرح کردم سابق، اگه بهش توجه بکنید ممکنه به فضای بی زمانی و بی مکانی یعنی بی ماده بودن نزدیک بشید. خب پس به این نقطه رسیدند که مجردات هم مثل خدا قدیم زمانی هست. به اینجا که رسید، خب یه نقطه دومی مطرح شد و اون که خداوند چه فرقی با مجردات داره، با ملائکه، با عقول، با حتی انسان‌ها بعد از مرگ. اینجا گفتن خداوند قدیم ذاتی است در مقابل حدوث ذاتی، یعنی گفتند این موجود در افق نفس خودش محتاجه، در حالی که موجودات دیگر همه محتاجند و خدای سبحان در افق نفس خودش محتاج علت نیست. این رو تعبیر بش کردن حدوث ذاتی. از باب تقدم و تأخرش هم اینجوری گفتن در افق نفس، که ذات ماهیت قبل از وجود مطرحه، در ذات ماهیت وجود نیست، پس این ذاتش در رتبه حادثه. چرا؟ به خاطر اینکه یک رتبه که رتبه ذات باشه درش وجود نبود، در رتبه بعد وجود پدید آمد. قبلیت و بعدیت زمانی نیست، قبلیت و بعدیت ذاتی است. حاجی سبزواری شعری داره، از الوجودو لم یکن بعد العدم او غیرهی فهو مسمی بالقدم. اگر هرگاه وجود بعد از عدم یا غیر عدم، اگر وجود بعد از عدم بود، بعد مرتبه عدم بود، اینو بهش میگن قدم، یا به تعبیری که لم یکن بعد العدم، اگر وجود بعد از عدم نبود، سابق بر عدم بود، یعنی اینجور نبود مسبوق به عدم باشه. و یوسف الحدوث به ذاتیه زا قبلیت و لیسیت ذات خوزا. و این حدوث ذاتی اینه که این در ذات لیس بود، چون در ذات لیس بود اومد بعد که محقق شد، درست همیشه زمانی بوده ولی باز در افق ذات لیسه، در افق ذات معدومه. اینجا مرحوم میرداماد یک اشکالی گرفته به حدوث ذاتی، گفته این اصطلاح که اصطلاح حدوث ذاتی نباید بهش بگید، به خاطر اینکه در مرتبه ذات درسته که ماهیت من حیث و هیه لیست نیست، ولی لیست نه موجود نه معدوم، در مرتبه ذات معدومم نیست، در مرتبه ذات موجودم نیست. پس ماهیت در مرتبه ذات نه موجود نه معدومه، در حالی که شما برای ایجاد حدوث لازم دارید در مرتبه ذات معدوم باشه، در مرتبه بعد موجود باشه. این ازش حدوث در نمیاد. اشکال یه بار دیگه توجه بکنید، میرداماد خب استاد صدرالمتالهینه، خودش هم یک حکمت یمانی قائل به این که من قائل به حکمت یمانی هستم، بعد خیلی هم برای خودش اعتبار قائله، یعنی حداقل در مقام علمی بسیار خودش رو دارای رتبه بالا میدونه. میره داماد اشکالش اینه، میگه شما برای حدوث ذاتی چه تصویر کردید؟ اومدید گفتید در حدوث زمانی قبلا نبود الان هست، در حدوث ذاتی میگید قبل یعنی در افق ذات نبود اما بعد وجود بهش اعطا شد، چون داره ماهیته، چون وقتی ماهیته در افق ماهیت در مرتبه ذات که مرتبه ماهیت باشه نبود. میرداماد اشکالش اینه که در مرتبه ذات نمیتونید بگید نبود، به خاطر اینکه در مرتبه ذات اشیا نبودند نه نبود. الماهیه من حیث و هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه، در افق ذاتش نه موجوده و نه معدومه. پس شما نمیتونید بگید در مرتبه ذات نبود بعد بود شد که بخواید قدم یا حدوث رو اثبات بکنید، بگید قدیم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قدیم یعنی در افق یه تقدم قدم نباشه، تقدم عدم نباشه. و حادث هم نمیتونید ثابت کنید هست. چرا؟ به خاطر اینکه حادث یعنی عدم در رتبه قبل موجود باشه. از اینجا صدر جواب میره اداماد داره و جوابش اینه که درسته ما نمیتونیم در مرتبه ذات بگیم نبود، ولی یه چیز که میتونیم بگیم، میتونیم بگیم وجود نداشت. نمیتونیم بگیم معدوم بود، ولی میتونیم بگیم وجود نداشت. نه عدم داشت نه وجود داشت، قبول، ولی وجود نداشته که شما هم قبول دارید. همانقدر که وجود نداشت در افق ذات در مرتبه ذات بعد موجود شد کافیه برای اینکه قدم ذاتی نفی بشه و حدوث ذاتی پدید بیاد. ایرداماد بعدن خودش یه بحثی مطرح کرده به نام حدوث دهری، یعنی چون حدوث ذاتی رو نپذیرفته حدوث دهری رو قائل شده. و حدوث دهری که همون شعر آجه سبزباری، دهری و نبدا سید الافازل کذاک سبق العدم المقابل، دهریون ابدا ایجادش کرده، روشنش کرده، پدیدش آورده، سید الافازل که هم میرداماد باشه. حدوث دهری حدوث در طوله، میگه نگاه کنید همین شی در مرتبه بالاتر همین الان نیست، اون مراتب وجود طولی رو در نظر بگیرید، موجودی که در مرتبه پایین تره در مرتبه بالا نیست، پس همین الان در مرتبه بالا نیست. این همون تعبیری است که گفت کان الله ولم یکن معه شی، حضرت گفت والان کما کان، خدا بود و با او هیچی نبود، حضرت گفت همین الان هم همینجوره. اینایی که هستن در مرتبه ناسوس در مرتبه پایین هستن، ولی یه مرتبه برید بالاتر اینا نیستن، یه مرتبه اونا نیستن، یه مرتبه اون نیستن، در مرتبه ذات هیچ غیر خدا نیست. از این تعبیر کرد به حدوث دهری که خب حرف خوبی است. خود حاجی سبزواری هم یه تعبیری درست میکنه، اونم حدوث اسمی که بحثش اینه در مرتبه اسماء و صفات هیچ چیزی نیست و در مراتب پایین تر در مرتبه متأخر موجود شده. این نکته اول. پس ببینید ما اگر از حدوث و قدم سخن میگیم از این به بعد، طبق نظر فلاسفه بحثمون اگر در زمانیات بحث حدوث و قدم زمانی مطرح میشه و الا اگر سخنمون در رابطه با مجرداته، طبیعتا مجردات قدیم زمانی هند. اما این به معنای نیست که حدوث دهری ندارند یا حدوث ذاتی ندارند، یا به تعبیر بهتری هم تعبیر سومی هم که حاجی سبزواری داره، حدوث اسمی ندارند. اینا رو برای چی گفتیم؟ برای تعبیر امیرالمومنین که مختلف علیه دهرون. اگه دهر رو به معنای فلسفی خودش بگیریم که دیروز البته در این تشکیل کردیم، اما اگه دهر رو به معنای ظرف مجردات بگیریم، یعنی اساساً بر خداوند ظرف تجرد وجود نداره و این به معنای قدم ذاتی، قدم اسمی و قدم دهریست، یعنی حتی خدا فوق مرتبه اسماء و صفات هم هست، بقیه موجودات حتی اگه در مرتبه اسماء و صفات هم باشند دیگه در ذات نیستند. قدم دهری هم هست به معنی این که در آخرین مرتبه وجود که ذات مبارک ربوبی است، اونجا فقط او هست و هیچی با او نیست. به معنای قدم ذاتی هم هست، چون تنها موجودی که در افق ذات واجب الوجوده ذات مبارک ربوبی است، ما بقی تماما در افق ذات وجود ندارند. حالا ولی اون که اشکال میرداماد رو بپذیریم به این که نه وجود دارن نه عدم دارن باشه، ما کاری به عدم داشتنش نداریم، اما قدر وجود ندارن یک. این نکته اول. نکته دوم این که فراز دوم این خطبه فیختلف و منه الحال بود، یه بحثی در میان متکلمین از سابق ایام وجود داره و اون این که آیا خداوند میتواند محل حوادث باشه؟ آیا میتونه حادثه حالات بر خدا عارض بشه؟ یختلف منه الحال به بیانی، یعنی حالش یه رو خوش بشه یه رو بد بشه، هر روزی تغییر کنه، حالات مختلف پیدا بکنه، مثال حالات انسانی بگیرید تا هر نوع حالت دیگری. اینو در رابطه با وقتی که دعا رو مطرح میکردیم شبهه رو مطرح کردیم که بسیاری میگن این در خدا امکان نداره به خاطر اینکه خداوند تأثیر نمیپذیره از موجودات خارج. شما میرید زجه میزنید، گریه میکنید، یه کسی که مثلا توانمنده زورمنده دلش به رحم میاد، یعنی از شما اثر میپذیره، متأثر میشه. موالی و عبید عرفی خلاصه تا نگرید کودک حلوا فروش، این کسی نیست که تا نگرید طفل که نوشد لبن، این گریه میکنه اون بهش میده. اما این مسئلهی که وجود داره چرا؟ چون مادر بالاخره دلش میسوزه بیدار میشه، خواب بوده بیدار میشه، اما در رابطه با خدا گریه شما چه تأثیری داره؟ اونجا این بحث مطرح کردیم که خدا اساسا محل حوادث نیست، محل تأثیرات نیست. این بحث به اونجا هم مربوطه، کبرای کلیست که اونجا اشاره بهش کردیم، اینجا دلیلشو میاریم. مرحوم علامه حلی یه کتابی داره تحت عنوان باب حادی عشر، خیلی کتاب معروفی بود اون اوائل هم که ما اومده بودیم قم، به عنوان کتاب درسی خونده میشد، کتاب کلامی بود به نام باب حادی عشر. چرا هم بهش میگن باب حادی عشر؟ حالا چرا مثلا باب ثانی عشر نمیگن؟ یک کتابی شیخ طوسی داره به نام مصباح المتحجد که این قبل از این پیدایش مفاتیح الجنان از کتابای اصلی دعا در دست شیعیان بود، کتاب مصباح. مرحوم علامه اون کتاب رو شرح کرده به نام منهاج الصلاح فی شرح فی مختصر المصباح. در اون منهاج الصلاح 10 باب گذشته و این 10 باب رو به شرح این مصباح المتحجد شیخ طوسی اختصاص داد. بعد خب گفته دعا در رابطه، همه کتاب کتاب دعاست، پایانش باب 11 گفته من میخوام یه سری مباحث کلامی بیارم که تو این مباحث کلامی در حقیقت شما وقتی این مطلب دستتون میاد با توجه به این مطلب بتونید عقایدتون رو سالم بکنید، چون دعا در عقیده سالم مثلا تأثیر گذارتره یا با عقیده سالم تأثیر گذارتره. به این جهت مرحوم علامه باب حادی اشهر رو، یعنی باب 11 رو بر کتاب خودش که اسمش بود منهاج الصلاح اضافه کرد. این کتاب بسیار مورد توجهه و بسیار هم شرح‌های زیاد درش شده، چندین شرح خیلی خوبم داره، یکی فاضل مقداد شرح داره برش، النافع لیوم الحشر فی شرح باب حادی عشر که مال فاضل مقداد خیلی معروف، یکی دیگه شروحی که برش هست شرحی است که یکی از احفاد مرحوم جرجانی میرسته چریف جرجانی که شیعه شده بوده اون نوشته، ابوالفتح بن مخدوم معروف هم هست به مفتاح الباب که افتاح مخدوم هم بهش میگن زمان صفویه نوشته و اون رو تقدیم هم کرده به یکی از شاهان صفوی. شروع دیگه ای هم هست، همین شرح فاضل مقداد دوباره مورد شرح برخی دیگه قرار گرفته، توضیحاتی برش دادن. تو سالهای معاصر مرحوم آقای شعرانی کتاب مفصلی رو شرح فارسی بر اصل کشف المراد نوشته که اسمش رو گذاشته ببخشید حالا ما تو هنوز تو کشف المراد تو هنوز شرح بابا هادی هستیم، وارد کشف المراد نشده. در رابطه با شرح بابا هادی هست این مسئله مطرحه که یکی از کتاب‌های دارجه. اونجا مرحوم علامه این بحث رو مورد اشاره قرار میده در صفحه 136. در کشف المراد که کتاب دیگری از کتب کلامی ماست که شرح تجرید الاعتقاد خواجه است، کشف المراد کتاب دیگر علامه است، در شرح تجرید الاعتقاد خواجه که اون رو عمال علامه هلی است، باز در مسئله 16 صفحه 294 مرحوم شعرانی هم یه شرح خوبی داره، ترجمه و شرحی داره از همین کشف المراد مرحوم علامه، در اونجا صفحه 410 این مسئله پرداخته شده. البته تمام کتاب های کلامی معمولا این بحث رو داره. فلاسفه تقریبا چون براشون امر مسلم بوده، کتاب‌های فلاسفه خیلی به این مسئله اشاره ندارند و چند از قبلش گذشتند. عمده دلیلی که برای این مسئله اقامه شده عبارت است از این که اگر خدا بخواد محل حوادث باشه سه تا مشکل پیش میاد. یک دلیلش همون دلیل فلاسفه است که حالا آخر میگیم دلیل فنی‌تر و قوی‌تری است. دو دلیل دیگه ادله بسیار کلامیه، یعنی سطح خیلی نازل‌تری داره، ممکنه همینجا که حالا من شروع گفتم بر همین که مثلا همون ابوالفتح که شرح داره بعضی از این ادله رو درش تشکیک کرده. دلیل اولشون اینه که گفتن خب این صفت جدیدی که پیدا میشه کماله یا کمال نیست؟ اگه این صفت جدید کماله که خب باید از قبل داشته باشه، چون واجب الوجود باید جامع جمعی کمالات باشه. اگر هم کمال نیست خب پس چرا پیدا بکنم؟ خب همینجا همون ملا ابوالفتح توش میگه که خب این ممکنه هر صفتی که یا کمال یا عدم کمال نیست، که نه کمال نه عدم کمال، صفات زیاد داریم که نه کمال نه عدم کمال. یا اینکه اساساً چرا حالا بگید که مثلا نبودش تو اون وقت نبودش کماله، الان بودش کماله؟ یکی از بحث‌های جدی که در رابطه با علم امام مطرحه این بحث هست که بعضی چیزها رو اگر امام ندانه کماله. شما اگه یقین داشته باشی الان جای پیغمبر بخوابی نمیمیری، که دیگه کمالی نیست که اونجا بمونی. که اگه فکر کنی که لیلة المبیت جای پیغمبر میخوابی و اونجا شمشیر میزنن میکشن و بخوابی، اون ایثاره. ولی اگه شما بدونی نه میخوابی بعدم نمیکشن، بعدم الحمدلله به خیر میگذره، خب اینکه همه حاضرن این کار بکنن. بعضی چیزا ندانستنش کماله، و چرا؟ چون در ظرف زمانی خودش به کمال میرسه. حالا بعضی هم برای جوابهایی دارن. اما دلیل اولشون خب اینه. دلیل دومی که اقامه شده گفتن خب این صفتی که میخواد عارضه بر ذات مبارک ربوبی بشه، این صفتی که میخواد بر حضرت بر خداوند عارض بشه رو کی عارض میکنه؟ چه کسی رو عارض میکنه؟ اگر غیر اوست پس یک علتی محتاجه، اگه خودشه خب پس خودش از اول این کار میکنه، چرا الان این کار میکنه؟ جوابایی هم دوباره داده شده، گفتن خب اگه اینجوره نه، این اصلا شأنش این بوده این موقع بیاد، شأنش اینه که این موقع بیاد خودش با اراده خودش این موقع رو بر خودش تصمیم گرفته بوده. عمده دلیلی که در مسئله هست برمیگرده به بساطت ذات. اگر تحولاتی در ذات پدید بیاد حتما این باعث میشه که بسیط تبدیل به مرکب بشه یا جهت ترکیبی درش پیدا بشه. عرض وقتی میخواد آرزه بر یک ذات بشه، یعنی ذات تبدیل میشه به یک ذات به علاوه یک عرض، در حالی که این با بساطت سازگار نیست. خب ممکنه یکی بگه نباشه، بساطت اگر نبود ترکیب سر از احتیاج در میاره و ترکیب با وجوب وجود نمیسازه. چرایی داستان با یه بحث طولانی جای خودش، عمده دلیلی که در مسئله هست که خداوند محل حوادث نیست و محل عروض حوادث نمیتونه باشه، حوادث یعنی حادثه ها، چیزی که بر ذات حادث بشه و عارض بشه نمیتونه در ذات خدا پدید بیاد. این عمده دلیل همینه که میگن این هر نوعی عروض با بساطت محض سازگار نیست، که نیست روشنه، و بساطت هم اگر نباشه وجوب وجود زیر سوال میره. وجوب باید با بساطت همراه باشه، باید اینکه اگر مرکب باشه سر از یک مرکبی در میاره، حداقل اینه که نیاز به اجزاء پیدا میکنه، چون هر کلی نیاز به جزء خودش داره، مثل من و شما که الان نیاز به قلب و معده و فرض کنی چشم داریم، پس نیاز با ترکیب قرینه. عمده دلیلی که فلاسفه آوردن و متکلمینه یه ذره فنی‌تر اینه. خب ببینیم، پس بحثمون برگردیم. امیرالمومنین در این فراز می‌فرمایند که خدای سبحان زمان برش نمی‌گذرد. اگر دهر رو زمان بگیریم، قدم زمانی رو ثابت میکنه. اگر دهر رو مطلق ظروف عارض بر ممکنات بگیریم، قدم ذاتی رو ثابت میکنه. و از اون طرف هم نتیجه میگیرن چیزی که بسیطه و قدیمه و در تمام افق نفس بساطت داره و هیچ نحوه ترکیبی درش نیست، لذا دهری بر او عبور نمی کند، اختلاف حالات نداره، محل عروض حوادث نیست. اینجور نیست که یک صفتی یه روزی بیاد یه روزی بره، یه حالتی بیاد یه حالتی بره. این محصل بحث از نظر کلام. این نکته دقیقا در فرمایشات خود امیرالمومنین به صورت بسیار پررنگ با دقیقا که انم مدعای متکلمین وارد شده. در خطبه 228 نهج البلاغه، که البته در بعضی از نهج البلاغه ها نیست در بعضی هست، در این خطبه یه تعبیری دارن حضرت که لا یجری علیه سکون و الحرکه، بر خداوند نه سکون و نه حرکت جاری نمیشه. جری سکون و حرکت یعنی همین، یعنی حالات، یعنی یه موقع ساکن بشه یه موقع حرکت بشه. و کیفه یجرا علیه ما هو و اجراه، ببینیم چقدر دقیقا استدلال هم همین استدلال فلاسفه است. یعنی استدلال اینها که انم متخذ از اوست یا هر دو متخذ از عقل سلیم، میگه چگونه زمان به حرکت و سکون بر او عارض بشه در حالی که او خالق اینهاست. و کیفه یجری علیه ما هو و اجراه، چگونه جاری میشود بر خدا، یعنی او محل اینها میشه در حالی که خودش باید خالق اینها باشه. و یعود و فیه ما و عبده، چگونه اینها عود به خدا میکنه، یعنی در خدا پدید میاد، چیزی که خدا اونها رو عبده، خدا اونها رو پدیدار ساخته، یعنی اینها معلول خدا هستن، نه ال، نه اینکه بخوان در خدا تأثیر بذارن. و یحدث و فیه ما و احدثه، چگونه اینها در خدا پدید میان، چیزی که خودش اونها رو احداث کرده. اذن بعد برهان ببینید، دقیقاً برهان ترکیب، برهان نفی بساطت. اذن اگه این گونه بود لتفاوتت ذاته و لتجزع کنه، اگه این گونه بود ذاتش دوگانه میشد. تفاوتت یعنی دوتا پیدا میشد، درش تفاوت یعنی درش فرق، یعنی درش دولیت پدید میاد. و لتجزع جزء جزء میشد کنه ذات خدا. بعد شاه بیت داستان این کلامه که بسیار چند در وقعه محله و خرج به سلطان الامتناع من ان یؤثر فیه ما یؤثر فی غیره. ببینید میگه به سلطان، یعنی به این قدرت و این جایگاه که چی که تأثیر در اون میشه گذاشت، از بقیه مؤثرهای عالم فرق پیدا میکنه. بقیه اموری که در عالم مؤثرن، یعنی بقیه علل، بقیه علل همشون محل حوادثن، همشون تأثیر میپذیرن، اگه تأثیر میذارن تأثیر هم میپذیرن. خرج به سلطان الامتناع، امتناع از چی؟ من ان یؤثر فیه، از این که بخواد یه چیزی در او تأثیر بذاره. خرج از چی؟ ما یؤثر فی غیره، از بقیه مؤثرات عالم خارج میشه، از بقیه مؤثرهای عالم تفاوت میشه، از دایره اینا میاد بیرون. این چند دلیل نقلی بر این که خداوند محل عروض حالات و صفات و عوارض نیست، و همچنین برهان هم درش حضرت آورده، یعنی گفته سر از ترکیب در میاره. اگه برید سر از ترکیب در میارید، اگه سر از ترکیب در میارید دیگه خدا نیست، دوگانه میشه، توحید میشکنه، دوگانگی خدا پدید میاد. این در خطبه 228. البته وسطش مطلبی داشت، من خرج به سلطان بینش مثلا دو سه تا پاراگراف یا دو سه تا شاید جمله دیگه باشه، من کنار گذاشتم، نگاه بکنید. خب این از این تمام. یکی از بحث‌های بسیار مهم، ذره از بحث‌های عقلی بیاییم بیرون، بحث‌های تاریخی بگیم، خستگی دوستان رد شه دوباره واردش بشیم. یکی از بحث‌های مهم در جهان اسلام بحث توحید. این از اون بحث‌های پر تنش و پر دعوا در جهان اسلام، به گونه ای که میشه گفت دو قرن اول، از به خصوص از نیمه های دوم قرن اول ها تقریبا اواخر قرن سوم، تحت تأثیر این بحث به صورت بسیار پررنگ وجود داره، کشته ها داده، آدم ها براش از بین رفتن. این توحیدی که ما الان میگیم به معنی اون توحیدی نیست که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به این معنی نیست، ولی خب همه مسلمان ها موحدن. توحید یعنی این که خداوند در افق ذات دارای صفات نیست. همین که الان بحثشو میکردیم، یعنی این که خداوند در افق ذات خودش عین صفاتشه. اینجوری نیست که صفات یه چیزی باشن عارض بر ذات بشن. ماها عالم به وسیله علمیم. قبلا اشاره کردم که معتزله به اینا به این جهت به خودشون میگفتند که ما اهل توحیدیم، و اشاعره رو متهم میکردن، میگفتن شما چی هستید؟ شما مشبهید، یعنی خدا رو تشبیه کردید به انسانها. اشاعره به اینا میگفتن نه، این توحید نیست، شما معطلید، شما اومدید تعطیل کردید، میگید در افق ذات که انا علم نیست، قدرت نیست، پس در افق ذات میگید خداوند صفات نداره. اینا خودشون میگفتن ما اهل تنزیهیم، یعنی خداوند رو از هر نوع شباهت به بندگانش منزه میدانیم، لیسه که مثلی شی. اونها میگفتن نه، شما اهل تعطیلید، شما خدا رو تعطیل کردید. جریان مقابل، یعنی اشاعره و اهل حدیث، میگفتن ما صفاتیه هستیم، خودشون میگفتن ما اهل صفاتیم، البته صفاتیه معتدل بشتن و غیر معتدل. اونا بهشون میگفتن نه، شما اهل تشبیهید، مشبهید. اما الان میخوام بحث تاریخیشو بگم. این داستان توحید که در کلام معتزله شکل گرفته و به عنوان اولین رکن عقیده اعتزاله، یعنی اگر بپرسن بعدها که معتزله کیا هستند، شما باید پنج عقیده رو در یک نفر بیابید تا به او بگید معتزله. اگر از این پنج عقیده رو داشته باشه از زمره معتزله حساب باشه. نخستینش همین توحیده، توحید عدل، بحث وعید، منزلتون بین المنزلتین، و پنجمیش هم امر معروف و نهی از منکر، که چهار تاش در حوزه اعتقادیه، یکیش در حوزه عملی. در بحث توحید همینه، ما حاصلش اینه که بگید آقا در افق ذات خدا یکیست، صفاتش مازاد بر ذات نیستند، که یه بار بحث کردم اینجا تهش برید معلوم نیست حرف اینها دو طرفشون با هم فرق کنه، اگرم فرق میکرده نمیفهمیدن، خیلی به لوازمش ملتزم نبودن، دانشمندانشون رو باید حرفاشون رو با وحدت تعریف بگیرید، نه با اختلاف الفاظی که درش به هم ریخته بوده. جلسه در رابطه باش هفته پیش صحبت کرد، منتها این سخن بسیار مطرحه که معتزله این توحید رو از کی گرفتن. دو تا خواستگاه بر این اندیشه در بحث اعتزال مطرحه. اول نظر تاریخ بدونید معتزله وابسته به دو نفرند که اینا پایگزاران اعتزالن، یکی واصل ابن عطاس، یکی هم عمرو ابن عبید، و این دوتا با هم رفیق بودن و اصلش مال واصل ابن عطاس که شاگرد حسن بصریه، در مسجد بصره نشسته بودن و این یه سؤالی مطرح میشه در رابطه با یک کودکی از خوارج، سؤال میشه، او یه جواب میده، کودکی از کفار، او جواب میده، میگه نه، واصل میگه نه این حرف درست نیست، پا میشه از حوزه درس حسن بصری میره گوشه دیگه میشینه، یه عده میرن دور او جمع میشن، میگه حسن بصریشون میگه اینا اعتزل عنا، اینا از ما اعتزال گرفتن، دوری گرفتن، به اینا میگن معتزله، یعنی کسانی که از حسن بصری معتزل شدن. البته بچه تصمیه های دیگه هم برای مسئله گفته شده، کما اینکه مثلا در رابطه با رافضه که به شیعه میگن وجوه تصمیهی گفته شده، خیلی از اینا وجه تصمیه ها معلوم هم نیست واقعا درست باشه، ولی این معروف در حوزه اعتزال اینه. در رابطه رافضه میگن رفضه عن زید، میگن زید ابن علی وقتی قیام کرد شیعیان اومدن همه در کوفه همراهش شدن، بعد ازش سوال کردن، گفتن نظرت راجع به ابوبکر عمر چیه؟ او گفتش که دوتا صحابه پیغمبر بودن، من بهشون بد نمیگم. شیعان گفتن نه اینجوره ما نیستیم، رفتن، لذا رفضه عن زید، زید رو ول کردن به امان خدا، زید همجور مونده، لذا بهشون میگن رافضه. این به عنوان بچه تسمیه رافضه رو گفتن، البته به شدت هم مورد نقده. معمولا هم این فرقه ها یه سری اسمایی دارن که خودشون خوششون میاد، مثلا ما به خودمون میگیم شیعه، اهل حق، نمیدونم فرقه ناجیه، اینجور چیزا، ولی خب بهمون رافضه که میگن خوشمون نمیاد. معتزله هم همینجورن، وقتی میگن معطله خوشمون نمیاد، اما اعتزال تقریبا چیزی که پذیرفته شده، خودشون خیلی از این صفت، خودشون البته به خود بیشتر اهل توحید و عدل میگن، موحده، اهل توحید و عدل، این صفت رو بیشتر بر خودشون میپسندن. یک بحث بسیار جدیش اینه که ابن عبدالحدید مدعیه که معتزله این بحث توحید رو از امیرالمومنین گرفتن. ابن عبدالحدید تو مقدمه خودش وقتی داره کرامات حضرت رو میگه، میگه این اعتزال چون واصل ابن عمرو عطا شاگرد ابو هاشم، ابو هاشم فرزند محمد حنفیه است و محمد حنفیه هم فرزند اول الموحدین، پس اعتزال در حقیقت اندیشه توحید که اندیشه بنیادین اعتزال باشه از امیرالمومنین برگرفته شده. از اون طرف بی تردید نهج البلاغه یکی از غنی ترین کتاب ها در بحث توحیده، توحید به این معنا ها، نه توحید به معنای جمع مسلمان ها هستن، که حالا اشاره میکنیم به بعضی از خطبه هاش که ببینید دقیقا همین مطالب در نهج البلاغه هست و حضرت دقیقا همین مطالب رو به عنوان یکی از امهات اندیشه درست بیان میکنه، یعنی همین که در افق ذات هیچ چیزی نیست، خدا هست و جز او نیست، حرف هم نمیتونید به جوش بزنید، توهم هم نمیتونید بکنید، هیچ سخنی در رابطه با او نمیگید. یه از کلمات قصار را اشاره بکنم در 471، ات توحید ان لا تتوهمه، اصلا توحید اینه که هیچ تلاشی برای فکر در رابطه خدا نکنید، یعنی توهمش هم نکنید. توهم یعنی چی؟ یعنی که او رو به طور مطلق از هر فکر و خیال و صفتی، هر نوع سخن گفتنی باز بداری، بخاطر اینکه هر چی بدونش حرف بزنی در حقیقت داری او رو ترکیب میکنی، داری راجبش یک وجوه اثباتی میاری، یه وجوه سلبی میاری. در رابطه با این سلسله البته ممکنه شبهه بشه کرد، ولی یه نکته رو توجه بکنید. این آقای ابو هاشم از بزرگان جهان اسلامه. محمد حنفیه یه فرزندش که همین ابو هاشم باشه، نه ابو هاشم جبایی پسر ابو علی جبایی، اون از معتزله است که دیگه است. ابو هاشم نبه امیرالمومنین، ابو هاشم بله معروف ابو هاشم، حالا کوفی هم علی قاعده کوفی بوده، اما معروف ابو هاشم کوفیش رو نشدیدم. خیلی معروف بحشمیه، البته به بعضن بهش میگن، اما رأس کیسانیه است، یعنی تابعین مختار به این بودن و انقلابی بوده. خیلی هم آدم تندتیزه و پایه‌گذار یک جریان کیسانیه است، جریان مختارند و باز از طنزهای تاریخه که این جریان ابو هاشم اینها میان و پایه قیام علیه بنی امیه رو میذارند، در خراسان کلی لشکر میگیرند، کلی دعوت میکنند به نام اهل بیت و با عنوان الرضا من آل محمد، به عنوان برای قیام، به عنوان نه امام رضا نیست، به صورت صفته، به این عنوان قیام میکنند. ولی بعدن به یک سبب بسیار ساده‌ای که یه مرگ اتفاقی است، این میفته از فرزند ابو هاشم به علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس و او میمیره، امامت این فرقه میفته به ابراهیم امام پسرش، بعد ابراهیم امام هم در زندان میمیره، امامت میرسه به برادرش ابوالعباس صفاح، جریان پیروز میشن، جریان که پیروز میشن میشن عباسی. یعنی در حالی که در ابتدا این جریان علوی است، جریانی که علیه بنی امیه قیام کرده، ولی به سبب اینکه در میانه راه این فرزند ابو هاشم میمیره، هیچ کسی هم نبوده، همین علی ابن عبدالله ابن علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس نوه ابن عباس با او همراه بوده، امامت رو به او واگذار میکنن. البته او هم مبارز انقلابی، شاید هم بسیار علاقمنده. خود ابراهیم امام که پسرش هست، او هم تو زندان کشته میشه، ابوالعباس صفاح فرار میکنه، برادرش اونم میشه رأس پایه‌گذار فرقه عباسیه، او هم کشته میشه، میمیره، البته جوان مرد میشه، میرسه به ابو جعفر منصور دوانقی که او دیگه دوره اصل پایه‌گذار اصلی بغداد و بعدش دیگه عباسی ها بیشتر به او شناخته میشه. ببینیم این بحث یه حلقه، یعنی یکی از بحث هایی که شاید اینها این بحث توحید رو از امیرالمؤمنین گرفته باشند. ما میرسیم یه سری خطبه های امیرالمؤمنین درباره توحید میخونیم. یه احتمال دیگه این که نه، شاید این بحث رو اینها از گروهی قبل از خودشون گرفته باشن. بحث توحید در جهان اسلام قبل از معتزله مسبوق به سابقه است. یکی از جریاناتی که در قبل وجود داره جریانی به نام جهمیه. جهمیه پیروان کسی هستن به نام جهم ابن صفان که 124 در یک قیام 128 در یک قیامی کشته شده، یک قیامی علیه بنی امیه شکل گرفته در سال 128 که در پایان بنی امیه 132 اواخر موقع ضعف بنی امیه است، در حارث ابن سریج یکی از افراد در خراسان قیام میکنه، این جهم ابن صفان تو لشکرش بوده، برخورد میکنن، شکست میخورن. این آقای جهم ابن صفان که سمرقندی هم بوده، خودش خراسانی بوده، از موالی هم بوده، این یک عقائدی داره که البته یک معجونیست و به خاطر همین هم عقیدش با پیدایش معتزله از بین رفته، یعنی که ان معتزله عقیده او رو به روزتر و وجیه‌تر و شاکلمن‌تر کردند. یه قسمت هایش البته 100% مقابل عقیده معتزله است، اینه که جبریه. از بزرگترین مجبره جهان اسلام همین جهل ابن صفوانه، بسیار جبری بوده. از یه طرفی مرجعی حساب میشه، که مرجعه رو یادتون باشه یه دفعه راجبش باید صحبت بکنیم، کسایی بودن ایمان رو به قلب میدونن، که اتفاقا اونها هم پایه‌گذارشون یکی از نوه‌های امیرالمومنینه، یکی دیگه از بچه های محمد حنفی است، یکی از پسرهای محمد حنفی پایه‌گذار انقلاب و کیسانی است، یکی از بچه های دیگه محمد حنفی فرزندانش پایه‌گذار مرجعه است. اون گفته همه خوبن، زندگیتون بکنید، دعوا نکنید. این بحث ایمان به قلب دوباره یکی از بحث های مهم کلامی اون دوره است. ما الان یکی از بحثاشو داریم بحث میکنیم، پیرامون این که آیا این توحید یعنی چی؟ صفات هست یا صفات نیست؟ و از طرفی هم قائل به شدت به بحث تنزیه. یعنی جهان ابن صفوان سه اندیشه مهم در فکرش هست. یکی ضد تشبیه تنزیهیه که این مادر بحث اعتزاله، یکی جبریه و یکی هم مرجیه. مرجعه است، از جریان مرجعه با همزم نوشته میشه، از ارجاع یعنی تأخیر، تأخیر انداختن. اصلا برمیگرده ظاهرا به اینکه میگن آقا رجوع همه چی نباید نظر بدی، حکم نکن، یعنی رجوع خیلی ها تأخیر بنداز در اینکه بگی خوبن یا بد. چه میدونیم در دلشون همه چجوری میگذره، که حالا بعدا ممکنه البته وجوه تصمیه دیگه هم بر این مسئله باشه. خود جهم ابن صفوان در این مسئله این حرف رو از کی گرفته؟ از یک کسیست به نام جعد ابن درهم. جعد ابن درهم از موالی بنی مروانه و این آقای جعد ابن درهم استاد مروان حماره. مروان حمار آخرین خلیفه عباسی، آخای خلیفه امویه. لذا به مروان حمار علت هم بهش میگن حمار، برای اینکه ظاهرا عرب ها به کسی که رأس سنه به دنیا میاد میگن حمار. این چون سال 100 به دنیا اومده بهش میگفتن حمار، یعنی کسی که در اون سال به دنیا میاد خیلی بزرگه. مثلا حالا از باب رد نیست، چون این لغت حمار به معنای انگلیسی هم دارن، مثلا انگلیسی هم بعضا نماد حزب دموکرات امریکا اولاغ دیگه، یعنی چی نگاه بکنه. بله، لذا این که نماد این حزب همین یه اولاغ، اونا نمادشون فیله، اینا نمادشون اولاغ، لذا به نماد نفهمی نیست، به این معنی که بگیم نماد نفهمی نیست. در عربی میفرمایند که گاو ملاک نفهمیه، البته یکی میگه ما آخر نفهمیدیم گاو از خر خرتر یا خر از گاو خرتر. این محل است. آقای جعد ابن درهم او از یه طرف مرجع است، از یه طرف از پیشگامان اندیشه تنزیه، یعنی زمین ضد تشبیه، و ظاهرا جعد ابن صفوان آراء خودش رو از این جعد ابن درهم گرفته. شون میگن جعدیه، پیروانی هم داشته و این هم توسط هشام ابن عبدالملک در 124، چون هشام ابن عبدالملک دوره طولانی در از 105 تا 125 خلافت کرده، در 124 توسط هشام ابن عبدالملک در دمشق گردنشو زدن، کشته شده. این نکته در ذهن دوستان باشه که یه رگه پس از اندیشه توحیدی اعتزال، بعضی ها میگن این برگرفته شده از آراء جهم ابن صفوانه و بعد او هم برگرفته شده از آراء جعد ابن درهم، اما یه گروه هم میگن نه اینها نمیتونن، اینها تقریبا هم دوران انقدر نیستن، ولی مثلا 20 سال فاصله دارن، 10 سال با هم فاصله دارن، اینها ریشه در فضای نهج البلاغه داره و به خصوص که ابن عبدالحدید، حتی ابن عبدالحدید متوفای 655 تو دربار عباسی هم بوده، خودشم متولد مدائن بوده و متولد 586، یعنی مثلا وقتی که فوت کرده سنش هم زیاد بوده، تقریبا چیزی حدود 70 سال عمر کرده، خیلی هم محترم بوده، زندگی آرامی هم داره. او شدیداً بحث داره که اندیشه توحید بازگشتش به در خونه امیرالمؤمنینه. لذا این نکته که ما در این خطبه می‌بینیم که مختلف علیه دهر فیختلف منه الحال، که یکی از رشحاتشه که اشاره به همین بحث توحید میشه ازش بگیرید که حالات برش عوض نمیشه، به صورت بسیار پررنگ تری در فرازهای دیگری از نهج البلاغه وجود داره. چند فرازشو میخونیم که حالا البته امروز چون شهید میشه میذاریمش برای فردا، به خصوص خطبه اول رو. اونجا اول الدین معرفته، که بعدا تو بعضی کتابای ما هست که اول الدین معرفته الجبار، این از همین اول الدین معرفته. ببینید تمام دقیقاً که انه در این نزاع دوگانه، این که ذات آیا صفات درش هست یا در ذات صفات مندمجه به صورت مشخص وجود نداره، ذات آیا قابل فهم، قابل تعارض احوال، قابل اختلاف احواله، این فرمایشات در کلمات حضرت وجود داره. یه نکته آخر رو بس بگم این 3-4 دقیقه. ببینید یکی از این فیلسوفان جدیده، یعنی مثلا معاصر 200-300 سال اخیر غرب به نام یاسترس، یه حرفی داره، این رو در رابطه با فلسفه های دیگه میگه، به نوعی میشه این رو در فلسفه های اسلامی هم با مذاهب اسلامی هم جاری کرد. ببینید اون میگه مادامی که این نهله های مختلف، من حالا ترجمهش میکنم به نهله ها، مادامی که این نهله های مختلف حرفای ایجابی میزنن، همشون آدم میگه بچه حرف خوبیه، اون جایی شروع به خروج میشه که طرف بخواد بقیه رو رد کنه. یعنی وقتی میاد میگه خدا در ذات هیچ نیست، خدا بزرگ بسیطه، همه این حرف درستی، وقتی میگه که اما این گونه نیست، اون میگه این بد میگه نه اونم هست، یا وقتی میاد میگه خدا قادره، خدا علیمه، خدا فلان، میگه درسته، میگه اما در ذات این گونه نیست که یکی باشن آن دوتان. او در زمینه این فلسفه های مضافه و فلسفه های معاصر غرب میگه نها کنید، نه هر کدوم شد که وارد میشن، وقتی میاد یه نکته ای رو میگه، چون اون نکته ای که بهش اشاره میکنه بلدش میکنه درسته، یعنی پا در یک نکته حقیقی داره، اونو پررنگ میکنه، اون جایی اشتباهات به تعبیری یا اختلافات یا نزاعها شروع میشه که طرف میره به سمت سلبها، بگه نیست. اما توجه کنیم این به این معنا نیست که پس همه درستن یا پس همه غلطن. یعنی اگه میخوایم بگیم از این جمله استفاده کنیم همه درستن، نه، همه غلطن، نه، ولی این نکته است که اینو میخوام از این استفاده کنم که این مکاتب مختلف و این فرقه های بسیار مختلف چرا طرفدار پیدا میکردن، به خاطر اینکه هر کدومشون دست روی واقعیتی میذاشتن، حفظت شیئا غابت هم که اشیاء اون شده. یعنی وقتی شروع میکردن به صحبت کردن، میومدن یکیشون در رابطه با اینکه خدا خیلی دستیافتنیه، با خدا صحبت کنید، خدا نزدیک، طرف اینو احساس میکرده، نیازش بوده. یه عده میومدن در رابطه با یه خدای صحبت میکردن که خدا خیلی عظمت داره، خیلی بزرگه، لوازمی داره. هیچ کدومشون بی حظ از واقعیت نیستند. اینجور نیست که مطلق روی هوا حرف زده باشن، یه قسمتی از این شیء رو گرفتن و این قسمت رو پررنگ کردن، و اتفاقا این که به دل هم بعضی وقتا حرفاشون میشینه برای اینکه یک رگاهایی از حقیقت توشه، رگاهایی از واقعیت توشه، درسته. اما چرا این حرف به طور کامل درست نیست؟ به خاطر اینکه این یه قسمت رو گرفته پررنگ کرده، یه قسمت رو یادش رفته، یه قسمت رو نفی کرده، وقتی تشبیه ها گرفته تنزیه ها رد کرده، تنزیه ها گرفته تشبیه ها رد کرده. این اون وقت تو کلام حضرت داخل فی الاشیاء لابل ممازجه، خارج عن الاشیا لابل مزایله، اینکه نیست که جدا بشه داخل بشه. این مطلب در فرمایش های امیرالمومنین هست. فردا مقدار راجع به این صحبت میکنیم، بعدم یه 5-6 بند از خطبه رو دیگه در تندتر بخونیم، چون حرفاشو تقریبا زدیم پیرامون اون مسئله حرف میزنیم.